بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ثم يدل على أن تحريمه من عنده لا بطريق الرواية. این چه عقد موقت مشروعیت داشت لا کلام فی، و این چه در مذهب اهل بیت تا قیامت مشروعیت داره اینم لا کلام فی. اهل سنت ادعای نسخ میکنن، این ادعاشون هم مخدوشه، چون عبارت هایی چه در نسخ این حکم می آورن، اولا احادیثی چه میگه در زمان پیامبر نسخ شده متناقضه، چه نسخ شده خیبر فتح مکه، و همچنین احادیثش سندن مخدوشه، فقط میمونه اون عبارتی چه از خلیفه دوم نقل شده و عبارت نقلیش طوریسه نشون میده خودش تحریم کرده، خودش حلال پیامبر رو حرام کرده، نه اینکه روایت میخواد نقل کنه. چه بعضی ها اهل سنت میخوان توجیه کنن این انا احرمهما، من حرام کردم، یعنی انا اعلم به حرمتها، من اعلام میکنم چه پیامبر اینو حرام کرده بود. این یه توجیهی است چه با عبارت سازگار نیست و عبارتش معناش این است من خودم نهی کردم. در هر حال این نشون میده چه از طرف خودش بوده، و الا اگر از طرف پیامبر بود چه راحت تر بود، چه هزینه نمیداد، چه چرا تو شما از طرف خودت نهی کردی، به پیامبر نسبت میداد و میگفت چه پیامبر نهی کرده در اواخر عمرش و راحت تر بود. این و ادله دیگری در این کتاب است نشون میده چه خلیفه دوم این کارو کرده، و آخر شهید ثانی یه نکته ای داره. اون نکته این است با اینکه در موضوعات دیگر ما اخبار متفاوت داریم در خود روایاتمون به خاطر تقیه بودن بعضی روایات، ولیکن اهل بیت در موضوع متعه تقیه نکردن، به همین خاطر یک دست روایات، روایات متعارض در این طریق اهل بیت در رابطه با متعه نداریم. می فرماید ثم یدلو، سپس دلالت میکنه ان تحریمه من عنده، این تحریم متعه نکاح متعه از نزد خودش بوده لا به طریق روایه، یدلو قوله، فاعل یدلو قوله است، قول خودش در روایت مشهور از او بین الفریقین هست، اون جمله‌ای که از او حکایت شده متعتان کانتا فی عهد رسول الله حلالا صلی الله علیه و آله و سلم، چه می گفت دو نوع متعه در عهد پیامبر حلال بود، و ان یکی متعت الحج، حج تمتع، یکی هم متعت النساء، و انا انهی انهما، من نهی میکنم و اعاقب علیهما، هرچه از این کارا رو مرتکب بشه عقاب میکنم. خب این توضیح بردارم نیست، ولو کان النبی قد نها انهما فی وقت من اجر پیامبر اکرم نهی کرده بود از این دو، یعنی حتی تمتع و متعه نسا در یه زمانی، لکان اسناده الیه اولا، اسناد این نهی به پیامبر بهتر بود، عاقلانه تر بود، و ادخل فی الزجر، در منع و زجر مردم مؤثر تر بود، یعنی اگر واقعا روایتی بود پیامبر فرموده بود راحت اینو میشد در جامعه جا انداخت چه خلاصه پیامبر در اواخر عمرش نهی کرده، در این حال به پیامبر نسبت نداده، پس معلوم است پیامبر چون این حرفی نفرموده است. و روا شعبت ابن شعبه عن الحکم ابن عتیبه و هو من اکابرهم، از بزرگان اهل سنت است، چه قال سألتو عن هذه الآیه، شعبه میگه پرسیدم از این آیه فمستعتم مستعتم تم بهی من هنه اما انسوختون هیه، آیا این آیه نسخ شده استمتعتم؟ قال لا، این از بزرگان اهل سنت است. حکم ابن عتیبه گفت نه نسخ نشده. سپس حکم یه جمله دیگر فرمود که نسخ نشده هیچی. امیرالمومنین میفرماید این روایت حکم است از امیرالمومنین که قال علی ابن ابی طالب علیه السلام لولا ان عمر نهى عن المطعم ما زنا الا شقیون، اگر خلیفه دوم از متعه نهی نمیچرد زنا نمیچرد مگر بدبخت، چون دیگه کفایت میچرد روابط مشروع و با اون دیگه به حرام نمیافتاد مگر انسانهای خبیث. و فی صحیح ترمذی ان رجلا من اهل الشام، در صحیح ترمذی اومده که یک مردی از اهل شام اومد از عبدالله ابن عمر پرسید در بابت با متعت النساء، فقال هی حلال، این عبدالله ابن عمر پسر خلیفه است، گفت حلاله. فقال این ابا شکت نها ان، پدرت چه نهی کرده، چه جور میجی حلاله؟ ایشون میگه چه قال ابن عمر ارأیت این کان ابی قد نها انها و قد سن نها رسول الله، تو خودت رأیت چیه؟ یعنی تو در این گونه مسائل چه رأی میدی؟ اگر پدر من اینو نهی کرده لاچن پیامبر اونو به عنوان سنت رسول الله حساب کرده، ا تترک السنه و تتبع قول ابی، تو خودت در این موقعیت قرار بگیری سنت رسول الله رو ترک میکنی و حرف پدرم رو تابع میشی؟ اینا نشون میده چه خود صحابه، خود نزدیکان همین فرد چه حرام کرده واقف بودن چه این در زمان رسول الله حلال بوده و هیچ وقت حرام نشده از طرف رسول الله. همه این مباحث مربوط به اخبار این موضوع در اهل سنت، یعنی ما از اخبار اهل سنت حتی شرعیت و منسوخ نشدن در زمان رسول الله را میتونیم استنباط کنیم. خود این جمله خلیفه نشون میده که در زمان پیامبر حلال بوده، من حرام کردم. خب خودش اقرار بر این است این مشروع بوده، شرعیت داره. خب غیر از رسول الله چه شارع مقدسه چه چیزی حق داره نسخ کنه حکم خدا رو؟ و اما الاخبار به شرعیت ها من طریق اهل البیت، اما این روایاتی که نشون میده متع شرعی است از طریق اهل البیت این روایات، فبالغتون میرسد او کادتن تبلغ، یا نزدیک است برسد، حتی تواتر، یا به حد تواتره یا نزدیک به تواتره، چون خیلی کثیره. حتی یه عجیب نکته عجیبی هست اینجا، حتی انه مع کثرت اختلاف اخبارنا، حتی با اینکه احادیث ما در موضوعات دیگر کثرت الاختلاف داره، یعنی متعارضن، هم معنا نیستن، طوائف متفاوتی ان، الذی اکثره به سبب تقیه، اکثر اختلاف به سبب تقیه است. اختلاف روایات، تعارض روایات منشأهای مختلفی داره. یک منشأش جعل حدیثه، بعضی وقتا حدیث جعل شده از طرف جائلین. یک منشأش نقل به معناست در بعضی از احادیث. یک منشأش فراموشکاری بعضی از جملات، منشأهای زیادی داره تعارض. یک منشأش عمدش هم این از هر دو از امام صادر شده، لکن یکی تقیه ایه. میده با این که در اکثر موضوعات ما اینطوری وضعیت داریم در احادیث، لکن و کثرت مخالفین فی، از یه جنبه دیگرم مخالفین ما در این بحث موضوع این موضوع یعنی بحث نکاح المتعه کثیرن، خیلی با ما مخالفن. در این حال تعجبش این است در این موضوع احادیث یک دستن، لم یوجد خبر واحد منها، یک حدیث هم شما هم نمیتونید پیدا کنید چه دلال منعی دلالت کند چه نکاح متعه ممنوع است و ذالک عجیب. این یک مطلب عجیبیه. خب تا اینجا بحث ما نسبت به مشروعیت بود، نسبت به تاریخ این عقد نکاح بود این نوع. اما الان میخواییم فقهی بحث کنیم، چجور عقد نکاح موقت میشه خوند؟ خب در عقد نکاح دائم چه ما چهار نوع داشتیم دیگه، اصالتی، وکالتی، فضولی، ولایتی. اینجا هم همون عقدها میادن من چهار نوع، فقط الفاظی که در اونجا بحث میکردیم متعتو زوجتو و انکحتو. البته در متعتو مناقشه داشته آیا در عقد دائم به کار برده میشه یا نه، اونجا این مناقشه رو داشتیم، اشکالی میکردیم. اما اینجا دیگه این اشکال نیست، متعتو جاش اصلا اینجاست. پس با این سه تا صیغه میشه عقد موقت خوند، متعتو، انکحتو و زوجتو. لاجن دو تا مطلب باید رعایت بشه. یک، فرق عقد دائم با نکاح موقت در زمانه، این زمان داره، زمان داره، پس زمانش باید قید بشه. مثلا قید بشه چه؟ الا شهرن، الا سنتن، و قید طوری هم باشه چه؟ واضح باشه، ابهام نباشه. مثلا بگوین تا اومدن باران، معلوم نیست دو روز بعد باران میباره، سه روز بعد، این نمیشه. تا مثلا قدوم الحاج، حجاج برمیگردن، ممکنه یکی دو روز اونور و اینور برگردن، این دقیق نیست، باید مضبوط باشه، دقیق باشه زمان. این یک. دومی مهریه باید ذکر بشه. در عقد دائمی مهریه ذکر نشه، مهر المثل میاد بر عهده مرد، اما در عقد موقت مهریه ذکر نشه، این باطله و باید مهریه ذکر بشه. لاچن مدت اگر ذکر نشه، اونو بحثشو خواهیم خوند. پس دو تا فرق، یکی مدت باید ذکر بشه، یکی مهریه. مثلا فرد اگر میخواد با یک خانومی عقد نکاح منقطع بخونه و خانم اول باید بگه، میگه اصالتش اینطوری، متعتک نفسی، مثلا به درهم الا شهر. مردم میگه قبلت التمتع لنفسی هاجزا، یا به درهم الا شهر. وچیلم بخونه متعتو مثلا موچلتی فلانی، مثلا فاطمه به در همین لچه یا لموچلچه به در همین لاشهره و سایر نوع ها. مهم این است در عقد نکاح منقطه باید هم مهریه حتما ذکر بشه، هم زمان. و ایجابه چت دائم، ایجاب نکاح منقطه مثل دائمی است، یعنی مثل اون در چه چیزی، به احد الالفاظ الثلاثه، با یکی از اون سه تا لفظ میشه خوند، متعت و زوجت و انکحت. البته بدونید ایجاب رو خانم میخونه، قبول رو مرد میخونه. ولا اشکال هنا فی متعتو چه، در بحث دائمی در این صیغه اشکال داشتیم چه آیا با متعتو چه میشه یا نه، در اینجا اشکالی نیست. و قبوله چه زالج، قبولش هم به شرح زن چه دائم، چه زالج چه چه دائم. اما یزید هنا، اینجا یه نکته زیادی هست، ذکر الحجل باید مدت ذکر بشه، البته مدت باید مضبوط دقیق، المضبوط. المحروس عن الزیادت و نقصان، چه از زیادت و نقصان محفوظ باشه. و همچنین ذکر المهر، مهر باید ذکر بشه. المزبوط چه زالج، مهرم باید اینطوری با ضابطه ذکر بشه. بلچیل و بلوزن و بلعدد، خب مهریه اجناس مال، خب اگر یک مالی از پیمانه‌ای با چیل موزون با وزن، اگر عددی با عدد، مع المشاهده همراه با مشاهده، یا اون وصفی که رافع جهالته، یعنی چیل بشه، وزن بشه، شمارش بشه همراه با مشاهده. ببین 10 تا از این جردوها یا 10 کیلو از این سیب، 20 لیتر از این شیر، یا مشاهده بشه یا اون وصفی که رافع جهالت. ولو اخل بهی، اگر به ذکر المهر خلل برساند، بطل العقد، عقد باطل. به خلاف دائمی، اونجا عقد باطل نیست. اگر مهری ذکر نشود، تبدیل میشه به مهر المست. یعنی در عقد دائم مهریه از ارکان نیست، به خلاف عقد منقطع که ذکر مهریه از ارکان. و حکم حکم دائم فی جمعی ما سلف، در تمام اونایی که خوندیم مثل دائمیه. من الاحکام، احکامی که خوندیم شرطن چه شرط و ولایتن، و از ولایت یعنی چه کسی ولایت بر عقد داره. ولایت اینجا به معنای اعم از وکالت و اصالت و اینه، یعنی کسی چه عهده‌دار عقده، احکام شرایطی چه برای عقد هست، در حال عده نمیشه عقد خوند، اون تمام اون شرایط میاد. و تحریمن، از جنبه تحریمن، با چه زنهای حرام نکاح، مثلا با محارم نکاح نمیشه، چه دائمی چه موقت. به هر دو نوع تحریمش، به نوعی، یعنی ما دو نوع تحریم داریم. یک تحریم عینیه، یعنی با این خانم نمیشه هیچ وقت ازدواج کرد، عینه، چون محارم مثلا نسبیه، محارم رضاییه، محارم مصاحره‌ایه. اما یه نوع تحریم هم داریم، با این خانم جمع نمیشه کرد با خانم خودت، یعنی جمع بین الاختینه، این خواهر، این همسرت نمیتونی با ازدواج کن، چون با خواهرش فعلا در حباله نکاح توست. اینجا تحریم عینی نیست، عین این زن حرام نیست بر تو، جمع بین این زن با اون زن خودت حرامه، اینو میگن تحریم جمعی. پس یه نوع تحریم عینی داریم، یه تحریم جمعی. پس تمام اینها هست، فقط یه فرقی با دائم با موقت داره، اونم این است که مشهور میگن متعه در عدد منحصری منحصر نمیشه، الا مستثنیه من ان المتعه لا تنحصر فی عدد و نصاب. متعه در یه تعداد و نصابی منحصر نیست، مثل بگیم 4 تا. البته خب مشهور اینه. فرق دوم هم این است که با اهل کتاب مشهور میگن نمیشه دائمی ازدواج کرد، اما متعه میشه. و من انها ان المتعه تصح بالکتابیه، با اهل کتاب صحیح متعه ابتداء. از احکام متعه یکی اینه چه، خب زمان چه تعیین میکنن، از جنبه زمان هیچ اندازه‌ای نسبت به قلت و چسرت، حتی اقل حتی اکثر نیست. 1 لحظه هم میشه محرم کرد فرد رو، ولو اون 1 لحظه به اندازه حتی دخول هم نباشه. 1 لحظه محرم میشن، 1 آن بعد دیگه محرمیت از بین میره. اونم میشه حتی اکثر هم اونور نداره، میشه 100 سال، ولو بدانن چه تا 100 سال مثلا زنده نخواهند ماند. البته بعضیا در قلت یه محدودیتی فرمودن چه باید حداقل نصف روز باشه. در مهریه هم بازم به شرح زن مال باشه، خلاصه کم و زیادش مهم نیست، مال صدق کنه، مالیت داشته باشه. من یه بین پرانتز نکته عرض کنم. ما یه ملک داریم، یه مال داریم. مال اونیست که مردم در قبالش پول میدن، اما ملک از این جنبه اهم از ماله. ممکن یه چیزی ملک انسان باشه، لاشن مردم در قبالش پول ندن. یک دانه گندم ملک انسانه، لاشن با یک دانه گندم معاوضه تحقق نمییابد. یه مش گندم چرا مالون، اما یک دانه گندم لیسه به مالن، اما ملک. غصب به ملک خورده، تصرف در ملک غیر حرام است بدون اذنش، اهم از مال. اما مالیت و ضمانت و اینها در بحث ماله. میگه مهریه باید مال باشه، ملک فقط کفایت نمیکنه. ولا تقدیر فی المهر، در مهریه تقدیر اندازه معین محدودیت معینی نیست از جنبه قلت و کثرت، حتی اقل و حتی اکثر. بل ما ترازا علی، اون مقداری که با هم راضی میشن. البته ممن بیانی از ما است، مم ما یتمول، از اون چیزهایی که مالیت در میاد. ولو به کف من برن، ولو یک چف از گندم، بر یعنی گندم. البته قدره صدوق به درهم، شیخ صدوق گفته یک درهم حتی اقل باید باشه، طبق فتوای شیخ صدوق حتی اقل داره. و چزالا تقدیر فی الاجل، در مدت هم اندازه و محدودیتی در کار نیست، نه از جنبه قلت و نه از جنبه کثرت. و شز قول بعض الاصحاب، من در حاشیه هم نوشتم ابن حمزه در وسیله، بعضی از قول اصحاب حرفشون شازه، چه اینا اومدن گفتن به تقدیری قلتن، چه عجل رو از جنبه قلت کمی محدودیت دادن، گفتن حتی اقل باید این باشه. به ما بین طلوع شمس و زوال، گفتن ما بین طلوع خورشید و ظهر باید باشه، حتی اقل نصف روز باید باشه. خب بعد از این شروع میکنه به احکام مطعه. یکی از اون احکام عقد موقت اینه، خب زمان مثلا یک ماه، خب ممکنه مرد این زمان رو ببخشه. عقد نکاح بسته، بعد بنا به مصالحی گفته من تمام این مدت رو به تو بخشیدم. خب اینجا مهریه چی میشه؟ میگه اگر دخول شده مهریه رو باید کلن بده، اما اگر دخول نشده کل مدت رو بخشید، اون وقت نصف المهر. اما اگر دخول نشده بعض المدت رو بخشید، مثلا یک ماه عقد نکاح بسته بودن، گفت هفته آخر رو من به تو میبخشم، اما هنوز تا اون هفته آخر یه مقدار زمان مونده، اون وقت چه اتفاق میفته؟ اینجا اختلافی، بعضی ها معیار رو عدم دخول دانستن، گفتن چون دخول نشده پس نصف المهر. بعضی گفتن نه، معیار معلوم نیست اینه، بله دخول نشدن و تمام مهر بخشیدن در اون فرض قبلیه، اینجا چه تمام مهر رو نبخشیده، پس ممکنه بیان مثلا تمام مهر واجب باشه. یک مردی زنی رو یک ماه عقد موقت کرده، بعد از یک هفته میگه من هفته آخرش رو به تو میبخشم، در این دو هفته وسط هم، چهار هفته نیست یک ماه، دو هفته وسط هم مهری با این زن هست، اما دخول نمی کنه. بدون دخول از هم جدا میشن، در حالی که بعض زمان را هم بخشیده. این معلوم نیست مثل جایی باشد چه از اون موقع کل زمان رو بخشیده و جدا شده. می فرماید ولو وهبها المدت، اجر ببخشد به اون زن مدت رو قبل از دخول، یعنی المدت یعنی کل مدت رو ببخشه، اما دخولی هم صورت نگیره. فعلیه نصف المسما، باید نصف مسما رو بده. چما لو تولق فی الدوام قبله، چنانچه در دائمی هم اجر قبل دخول طلاق بدهد همینه. و فی الحاق هبت بعض المدت قبله، آیا ملحق است اگر بعض مدت رو ببخشه قبل دخول؟ الحاقهی بالجمی، این بالجمی متعلق است به الحاق. آیا این بخشیدن بعض المدت ملحق است به جمی یعنی نصف المهر میاد یا نه ملحق به اون نیست پس تمام المهر میاد نظرون. ول اصل و یکتزی عدم از سکوت، اصل چون مهریه استقرار یافته در ذمه زوج به مجرد وقوع عقد، یعنی نصف مهر شدن قبلا هم این بحث قبلا بوده، تنصیف مهر خلاف قاعده است. ما در بعضی موارد دلیل داشتیم میگیم مهریه نصف میشه و الا از اول من حین العقد مهریه بر ذمه شوهره میاد، پس مهریه اومده. ما دلیل خاص داریم که اگر کل مهریه رو ببخشید کل زمان رو ببخشه و دخول نشه نصف المهر، اما بعض زمان رو ببخشه ولو دخولم نکرده باشد، ما دلیلی بر نصف المهر اینجا نداریم. اصل اقتضا میکنه تمام مهر رو، چون تمام مهر از اول عقد اومده. ول اصل یکتزی عدم السکوت. ولو خب همین مباحث در جایی بود که قبل دخول بوده، چه دو فرض کردیم تمام مدت رو میبخشه یا بعض المدت. البته این نکته عرض کنم، منظور از تمام المدت یعنی اون زمانی که میخواد ببخشه دیگه از اون زمان هر مقدار مونده کلش رو میبخشه. ممکنه مثلا یه هفته بعد از عقد میخواد ببخشه، اما هر چه باقی مانده همه شو میبخشه. اینو میگن تمام. تمام المدت من حین الهبه، نه من حین العقد. ولو کانت الهبتو بعد دخول، اما اومدیم و بخشیدن بعد از دخول شد، فرق نمی کنه جمیع المدت رو ببخشه یا بعض المدت رو ببخشه، چون با دخول دیگه مهریه مستقر شده هیچی ساقط نمیشه. لم یسکت منه شیئون قطعا لاستقراره به دخول، چون این مهریه با دخول مستقر شده، استقرار یافت، از حالت تزلزل هم خارج شده. خب وقتی شوهر مدت رو میبخشه، آیا هبه ظاهر هبه این هست عقده، پس زنم باید قبول کنه. مرده میگه من مدت باقی مانده رو بخشیدم، مردم میگه زنم میگه باش قبول کردم، آیا اینطوریه؟ میگه نه، این هبه مجازیه، از جنبه حکم فقهی ابراءه، انگار بدهی دین در ذمه رو میبخشه، چه از ایگاعات نیازی به قبول نیست. و ظاهر ان هذه الهبه اسقاط، هبه اسقاط حق، بخشیدن عین نیست چه بجیم باید قبول کنه، به منزله ابراز، فلا یفتقر الی القبول، دیگه احتیاجی به قبول نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.